کلام در این بود که بعضی از بزرگان در صدد این برآمدند که علم اجمالی را مغایر با علم تفصیلی بدانند، در این جهت که علم اجمالی موجب تنجز و حکم به لحاظ و حرمت مخالفت قطعی می شود، ولی موجب تنجز و حکم به لحاظ وجوب موافقت قطعی نمی شود، خلافا للعلم تفصیلی. این مدعای این بحث هست. حاصل اشکال این است که خوب دقت بفرمایید، مقتضای این که علم اجمالی تعلق نگرفته است به واقع علام ما و علی، این است که واقع برای ما مجهول است. ولی اینکه علم داریم اجمالا به این که اون واقع یا در این طرف است یا در اون طرف، اما به هر حال واقع مردد که نمی شود باشد، واقع همیشه معلوم است، مشخص است. یعنی اون واقعی که مشخص و تشخص دارد در واقع برای ما معلوم نیست. اگر بگیم واقع معلوم شده است، این قلف است، چون فرض اینه که ما میگیم علم ما اجمالی است. اگر واقع معلوم باشد میشود علم تفصیلی، پس واقع معلوم نیست. از طرف دیگر پس علم اجمالی ما به واقع تعلق نگرفته است، به الا علم دیگه اجمالی نبود. کما این که علم اجمالی ما به عهد همای مردد به عنوان مصداق نمفهوم، مصداقا هم معقول نیست تعلق بگیرد، زیرا در عالم واقع یعنی پای مصداق که به وجود میان میاد، یعنی پای وجود به میان آمده است، نمیشه شیء وجود داشته باشد و مردد باشد. همیشه موجود متشخص است، بین تشخص و وجود ملازمه است، بلکه یک چیز هست در حقیقت. تشخص دارد یعنی وجود دارد، وجود دارد یعنی متشخص است. پس مرددی ما نداریم که بگیم این علم اجمالی ما متعلق به اون مردد مصداقی است. اصلا گفتن مردد مصداقی غلط است. پس علم اجمالی ما نه به واقع علی ما هو علیه تعلق گرفته است، چون قلف است، نه به مردد به حسب مصداق به ما هو مردد اون تعلق گرفته است، چون ما مرددی در نظام وجود نداریم. پس چی متعلق علم اجمالی است؟ علم اجمالی ما تعلق گرفته است به چیزی، یعنی به یک مفهومی که اون مفهوم خارج از یکی از این دو طرف نیست، همون دو طرف علم است. اگر متعلق علم اجمالی ما اون قسم اول، فرض اول و فرض دوم نیست، بلکه متعیناً فرض سوم است، مقتضای تعلق علم به عنوانی که اون عنوان به حسب مصداق خارج نیست، یا در این طرف است یا در اون طرف، ولی تردید در عنوان هست نه در معنون، تردید در عنوان هست، این عنوان یا در این است یا مثلا عنوان واجب، واجب یا این فرد است یا اون فرد، عنوان حرام، حرام یا این فرد است یا اون فرد است، نجس، متنجس یا این فرد است یا اون فرد است. لازمه یه تعلق علم به عنوانی که این عنوان از این دو طرف خارج نیست، به هر دو هم تعلق نگرفته است ولی از هر دو هم خارج نیست، مقتضای چنین تعلقی این است که مستشکل میگوید علم اجمالی به لحاظ حرمت مخالفت قطعی موجب تنجز و حکم شود. شما نمیتوانید کاری بکنید که قطع به مخالفت داشته باشید. اون چیست؟ در واجب مردد به این است که دو طرف را ترک کنید، در حرام مردد به این است که دو طرف را انجام بدهید. اگر در واجب مردد هر دو را ترک کردید قطع به مخالفت دارید، در حرام مردد هر دو را مرتکب شود شخص قطع به مخالفت دارد. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه که در واجب مردد هر دو را مرتکب شود، در حرام مردد هر دو را ترک کند، چنین چیزی از ناحیه علم اجمالی استفاده نمی شود. این مدعای شخص است. چرا حالا؟ چرا تفکیک کرده است بین حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه خلافا للعلم تفسیری که هم مخالفتش حرام است هم موافقتش واجب؟ این تفکیک برای چی؟ می‌فرماید به خاطر اینکه ما بر اساس همون مقدمات شما این اشکال را مطرح میکنیم. مگر در اون مقدمات، در یکی از اون مقدمات نگفتیم مخالفت با واقع با قطع نظر از این که ما بدانیم این ظلم نیست، لذا میگفتیم مخالفت واقع علی ما هو علی با قطع نظر از علم ما چنین مخالفتی نه ظلم است و نه حرمت دارد، چون بسیاری از این مخالفت ها از افراد صادر میشود و منشأش این است که چون جهل به واقع دارند. پس صرف مخالفت واقع با قطع نظر از علم ما چنین مخالفتی ظلم نیست. خب اگر ظلم نیست، احتمال چنین مخالفتی قطعا به طریق اولا ظلم نخواهد بود، چون مخالفت او به حسب واقع اگر 100% چنین مخالفتی بشود، ولی ما نمیدانیم، این ظلم نیست تا چه رسد در جایی که ما احتمال مخالفت بدهیم، احتمالش هم قطعا ظلم نیست. مخالفت احتمالیه به صرف این که ما احتمال مخالفت را میدهیم نسبت به تکلیف واقعی ایزن ظلم نیست، چون این احتمال مخالفت حتی در تکالیف معلومه به تفصیل هم وجود دارد. چون ما علم داریم به اینکه این عمل واجب است، اما شاید علم ما مطابق واقع نباشد. علم صفت نفسانی است برای ما، ما چنین علمی پیدا کردیم ممکن است علم ما برخلاف واقع باشد. یا اینکه اگر ما فرض کنیم چیزی را که خب حالا در ظرف علم احتمال قطعا هست، احتمال مخالفت، یعنی به این معنا ما علم داریم مثلا دعای در رؤیا واجب است، علم داریم مثلا فرض کنید که زبیب هم اگر غلیان پیدا بکند نجس است، ولی این برخلاف واقع باشد این احتمال نمیدیم. ما که قائل به تصویب نیستیم، مصوبه هستن که میگویند چیزی که نظر فقیه باشد و منتهی به او بشود واقعا همون است. ما قائل به تخطئه ایم به این معنا که میگیم اون چرا که او علم پیدا بکنه ممکن است مطابق واقع باشد، ممکن است برخلاف واقع باشد. پس مخالفت احتمالیه، به ما این که مخالفت احتمالی با تکلیف واقعی است، اینم قهرن ظلم نیست. کما این که مخالفت احتمالیه نسبت به تکلیفی که واصل باشد اون تکلیف به نفسه، وصول تارتن به نفسه هست، معنای وصول به نفسه یعنی از باب اتفاق، طرف علم ندارد ولی تکلیفی را که دارد انجام میدهد واقع هم همینه، اما این نمیداند که واقع همین است، تکلیف هم واصل به او شده است. دقت داریم؟ تکلیف واصل به نفسه هم به ما این که تکلیف واقع است، این هم ظلم نیست مخالفتش. و الا که اگر بنا باشد این ظلم باشد، در صورت مخالفت قطعی شخص باید دو تا استحقاق عقاب داشته باشد، یکی این که مخالفت با قطع کرده است، دوم که در همون ظرف احتمال مخالفت هم داده است، باید به خاطر مخالفت احتمالیش هم یک عقاب بشود، با اینکه قطعا در اونجا یک عقاب بیشتر نیست. مخالفت واقعیه نسبت به تکلیف واصل هم می‌فرمایند ظلم نیست. خوب دقت کنید چرا؟ میگه برای خاطر این که صرف وصول ولو وصول به نفسه باشد، این نمیتونیم موجب استحقاق عقاب بدانیم، چون اون هر وصولی به تعبیر دیگر مثل اینکه تیری میگن به تاریکی زد و به هدف خورد. اینجا اینه منظور وصول به نفسه، یعنی با قطع نظر از علمی این آقا، علم به عنوان وصف در اینجا دخیله، نه اینکه به عنوان طریق محض باشد که میزان رسیدن به واقع باشد به ای وجه اتفق. اگر اینجور باشد بله مخالفتش، ولی اینکه این نمیداند که این تکلیفی که دارد مخالفت میکند مطابق واقع هست، ولی نمیداند ولی چون مطابق واقع هست بگیم پس مخالفتش یه استحقاق عقاب داشته باشد، مخالفت قطعیه چنین تکلیفی استحقاق عقاب ندارد، چه برسد به مخالفت احتمالیه. خب شما همه اینها را که ترد کردین چی میماند؟ تنها چیزی که در اینجا میماند برای اینکه مخالفت اون تکلیف استحقاق عقاب داشته باشد، عبارت است از مخالفت تکلیفی که برای شخص و مکلف به حسب علم خودش واصل است. یعنی علم دارد به این که اون چی که مولا از او خواسته است همین است. اینجا چون معلوم است اون تکلیف برای او در وجدان عقل، مخالفت نسبت به چنین تکلیفی هست. این معنا منحصرا در علم تفسیری است، در علم اجمالی نیست، چون شما هر طرفی را تا انگشت بگذارید نسبت به اون نمیتوانید بگید آقا من علم دارم به این که اون چه که تکلیف است بحث واقع عبارت است از همین، که ما که دومی هم همینه. لذا دو طرف علم هر دو به تنهایی هر کدوم را که ما ملاحظه کنیم، این عنوان که مخالفت تکلیف در وجدان عقل به حسب علم باشد نسبت به هیچ کدومشون صدق نمی کند به تنهایی. دوتایش هم که یقین داریم مکلفان به نیست، این در می دانیم دو طرف که مکلفان به نیست، اگه دو طرف مکلفان به باشد می شود معلوم به تفسیر، باید معلوم تفسیر ما دو چیز است، نه اینکه یکیش واجب است اما این است یا اون، نمی دانیم. پس این یکی رو اشاره کنیم بگید ما علم نداریم، دومی رو اشاره کنید باز بالخصوص علم نداریم. جامعه هم به ما و جامعه که وجود خارجی ندارد، جامعه یا در این فرد تحقق پیدا می کند یا در اون طرف وجود پیدا می کند. فیضاً لم یبقی در میان به این که بگیم مخالفت با معلوم بالاجمال نسبت به هر یک از این دو طرف به تنهایی استحقاق عقاب ندارد. پس در نتیجه موافقت قطعی واجب نیست، نه آید. ما چون می دانیم حرام خارج از یکی این دو طرف نیست، دو تایی را که مرتکب بشویم یقین داریم حرام را انجام دهیم، اما به شخصه نمیدانیم کدوم بود، اما میدانیم که یقینا حرامی از ما صادر شده. پس بنابراین ما این کار را نمیتونیم بکنیم که هر دو را مرتکب بشویم، یا در مورد واجب هر دو را ترک نمیتوانیم بکنیم، چون یقین داریم اگر هر دو را ترک کردیم، تا اولی را اگر ترک کردیم یقین نداریم، ولی دومی را اگر ترک بکنیم یقین داریم واجبی از ما فوت شده است. اما حالا به سبب ترک اولی این طرف یا به سبب ترک دوم و اون طرف آخر، این داریم آمد، این مهم نیست، ولی قطع داریم که یک واجبی را از ما فوت شده است. لذا شما همین مقدار کاری بکنید که قطع به مخالفت براتون پایدار نشود، همین کفایت میکند در این که نسبت به این علم مخالفت قطعیه حاصل نشده باشد. اما لازم نیست کاری بکنید که حتما موافقت هم برای شما حاصل شده باشد، چون دلیلی بر لزوم موافقت ما نداریم. این ایرادی است که در اینجا دارند. پس بنابراین بر اساس مقدماتی که خودتان بیان کردین، مخالفت با تکلیف موضوع علت تامه استحقاق عقاب و قبح عقلی نیست، و تحت عنوان ظلم قرار نمیگیرد موافقت احتمالیه. پس اگر مخالفت احتمالیه در تحت عنوان ظلم نیست، نه به قسم اول، نه به عنوان قسم دوم، نه به عنوان قسم سوم، بلکه مخالفت احتمالیه اگر این چنین نیست، حتی مخالفت قطعیه، مخالفت واقع، یعنی مخالفت واقع به ماهی مخالفتون للواقع هم ایزن به ماهیه موجب این نبود که استحقاق عقاب داشته باشیم یا اینکه قبح عقلی داشته باشد. ما مخالفت احتمالی هم همینطور هست. پس بنابراین اگر ما در رابطه با علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی چنین چیزی رو نداریم، چون موافقت قطعی یا حتی موافقت احتمالیه گرچه حسن دارد، اما ترک موافقت همه جا نمیتوانیم بگیم قبیح است. ترک موافقتی قبیح است که معنون به عنوان ظلم باشد، و موافقت به اصطلاح قطعیه نداشتن اما موافقت احتمالیه رو داشته باشیم، این چنین موافقت قطعیه اگر ترک بشود قهرن معنون به عنوان ظلم نیست. لذا ترک موافقت قطعیه و احتمالیه هر دو ممکن است بگیم معنون به عنوان ظلم بشود، ولی ترک مجرد موافقت قطعیه معنون به عنوان ظلم نیست. لذا نمیتوانیم بگیم آقا این ترک حرام، پس فعلش واجب که احتیاط بکنه شخص در واجب محتمل هر دو را بیاورد، در حرام محتمل هر دو را ترک بکند تا موافقت قطعا حاصل بشود. پس حرمت مخالفت قطعیه عرض کردیم صرف مخالفت با تکلیف معلوم، بر طبق تکلیف معلوم، اگر تکلیف معلوم به تفصیل باشد قهرن مخالفت چنین تکلیفی میشود مخالفت تفصیلیه. و در این فرض ما چیزی که داریم این است که یک فعل از نظر عقل وجود دارد و اون عبارت است از این که شخص مخالفت کرده است با تکلیفی که معلوم بوده است وجدانند برای او. اینجا مخالفت حرام، موافقت چون قهرن واجب. و اگر معلوم به اجمال باشد مخالفتی که در اینجا تصور دارد مخالفت چون اجمالی است، نمیشد بقول معروف کاسه از آش داختر باشد. شما علمتان به تکلیف اجمالی است، چطور مخالفتش میشود قطعیه تفصیلیه؟ اگر ما میگیم در باب علم این دقیق التفات داشته این دقیقه یک مقداری، ما میگیم آقا در علم اجمالی قطع به مخالفت پیدا کنید، این قطع مخالفت شما قطع تفصیلی یا اجمالی؟ اجمالیه. اگر گفتین قطع تفصیلی است این اصلا معقول نیست، چون علم شما به تکلیف اجمالی است. چطور میشود؟ بله قطع به مخالفت به حسب جامع تفصیلی است، اما به حسب این که مخالفت به کدوم، به فعل کدوم یکی از این دو محتمل شده است اینو نمیدانید. ولی که بعد از اینکه هر دو طرف رو مرتکب بشود در محتمل الحرمه یقین دارد حرام رو انجام داده است، اما اگر از او بپرسید این حرامی که از شخص صادر شده است به واسطه فعل این طرف بوده است، میگه نمیدانم. به واسطه فعل اون طرف باشد بازم میگه نمیدانم. لذا منظور محقق اصفهانی از این که میفرماید در مورد علم اجمالی مخالفت با تکلیف قطعی نیست، مخالفت با تکلیف اجمالی است. یعنی در این حالی که قطعا مخالفت کرده است، ولی قطعا مخالفت کرده است اما اجمالا. چطور میگید از یک طرف قطعا و اما اجمالا؟ میگیم بله ما قطع داریم که حرامی از این آقا صادر شده، اما حرام به ارتکاب این طرف بوده نمیداند، یا ارتکاب طرف آخر بوده است نمیداند. یا اینکه مثلا در مورد واجب اگر مخالفت کند ترک بکند دو طرف احتمال را، اینجا که الان ترک کرده است دو طرف احتمال را قطع دارد از او واجبی فوت شده است، ولی قطعا اجمالی یا نه قطعا تفصیلی. یا چرا؟ چون اگر از او بپرسید، به تعبیر که عرض میکنم بپرسید این واجبی که از تو فوت شده است به واسطه چی بوده است، ترک کردی این را، میگه نمیدانم. ترک کردی اون طرف را، میگه بازم نمیدانم. پس در ترک دو طرف قطع به ترک واجب دارد، اما اجمالاً نه تفصیلاً قطع دارد واجبی از او فوت شده است، اما به وسیله ترک این طرف است محتمل است، به واسطه ترک اون طرف آخر هم باشد محتمل است. لذا مخالفت در مورد علم اجمالی ولو اینکه مخالفت قطعا هست به حسب جامع، اما مخالفتون احتمالیه و مخالفتون اجمالیه. برای خود این شما هر کدوم رو که اشاره کنید نسبت به او احتمال است، بیشتر از احتمال چیزی نیست، نسبت به او احتمال وجود دارد. اگر احتمال است لذا می شود مخالفت احتمالیه به این معنای خاص، نه اینکه شاید مخالفت کرده باشم شاید نکرده باشم، نه. وقتی دو طرف را در محتمل الوجوب ترک کند قطع دارد واجبی از او فوت شده، ولی قطع دارد واجبی که و اون واجب برای او مشخص نیست، به واسطه هر ترک هر دو تشخص نمی آید برشان. بازم اون اجمال ابهام است، ولی اینکه یقین دارد حرامی اجمالا از او صادر شده است یا واجبی اجمالا از او ترک شده است، یقین دارد به این. اما وقتی سوال کنید که آقا این ترک واجب در ضمن چه چیزی و در ضمن کدوم طرف بوده، نمی داند. لذا تعبیر می فرمایند که اگر به اصطلاح اون تکلیف معلوم بالاجمال باشد، مخالفتش هم اجمالیه است. معنای این که مخالفت اجمالیه است غیر از مخالفت احتمالیه است. اجمال به معنی احتمال نیست در اینجا، مخالفت اجمالیه در مقابل مخالفت تفصیلی است. ولو هر دو معلوم است، قطع به مخالفت در هر دو هست، اما در مورد معلوم به تفصیل مخالفت تفصیلیه، چه اینکه تکلیف معلوم به تفصیل است. در مورد مخالفت اجمالیه مخالفت لتکلیف المعلوم بالاجمال، چون تکلیف اجمالا معلوم است لذا مخالفتش هم معلوم است اما اجمالا. نه اینکه بگیم مخالفت اجمالیه معناش مخالفت احتمالی است، بالاجمال به معنی بالاحتمال معنا به نخیر. معنای بالاجمال یعنی معلومون بالاجمال، نه اینکه محتملون بالاجمال، نه. مخالفت قطعیه است نه مخالفت احتمالیه، اما مخالفت قطعیه علا قسمه مخالفتون قطعیتون تفصیلیه در مورد علم به تفصیل، و مخالفتون قطعیتون اجمالیه در مورد تکلیف معلوم بالاجمال اگر مخالفت کند. خب معلومیت تکلیف بالاجمال راجع به این جهت است که اصل تکلیف برای شما معلوم است بالاجمال، و علم به این که طرف واقعی شما این معنا رو فقط دارید، میدانید که آقا طرف واقعی تکلیف از یکی از این دو طرف معلوم شما خارج نیست. در مورد علم اجمالی متعلق علم دو طرف دارد، شما میدانید تکلیف واقعی از این دو طرف خارج نیست و بیرون از این دوتا نیست، حرام یا در این طرف است یا در اون طرف حسب علم شخص، واجب یا در این طرف است یا در اون طرف، این مقدار رو میداند. پس بنابراین چون چنین است بحث عهد حمای به عینه نیست چون خلف است، بحث عهد حمای مردد نیست چون عهد حمای مردد واقعی ندارد، این به حسب نفس ما تردید معنا دارد ولی به حسب واقع تردیدی معنا ندارد، چون واقع با تشخص ملازم هست. پس اگر معلومیت تکلیف به این معناست، مخالفت تکلیف معلومم قهرن به این معنا خواهد بود. پس با اتیان دو طرف در مورد حرام قطع دارد به این که اصل مخالفت با تکلیف محقق شده است، و این که طرف مخالفت هم چیزیست که خارج از یکی از این دو طرف نیست. ولی در اینجا نمیتوانید بگید آقا قطع دارد به مخالفت عهد الفعلین به عنوان حرام یا به عنوان ترک واجب. در مورد علم اجمالی نمیتواند عرض کردم اشاره کند این حرامی که صادر شده از شخص به واسطه فعل این طرف بوده، اینو نمیتواند بگه. با اینکه میتواند اینجوری بگوید آقا حرامی که ازش صادر شده است در جهت در ارتکاب یکی از این دو طرف است، اما این طرف بالخصوص محتمل است، اون طرف آخر هم بالخصوص محتمل است. که ما این که در مورد تفویت واجب هم همینجور، بعد از آنی که دو طرفی که احتمال وجود درش هست اون رو ترک کرد، اگر از او بپرسن شما الان مخالفت با تکلیف کردید، میگه بله، اما چه مقدار هست این مخالفت تکلیف؟ یعنی عنوان این مخالفت ما شما چیست؟ میگه آقا من قطع دارم که مخالفت کردم. این مقدار که قطع به اصل و طبیعی مخالفت هست برای او وجدانن حاصل است، اما مخالفت قطعیه او در ضمن ترک این طرف بود است، میگه احتمال دارد در ضمن ترک این طرف دیگر هم باشد، احتمال دارد. پس مخالفت قطعیه او در اینجا اجمالی است نه تفصیلی، به اعتبار میکرد یعنی در این حالی که قطع است اما اجمال هم هست. اجمال به لحاظ اون فرد است، قطع به اعتبار اون جامع هست. در هر دو اینه هم چرا؟ چون مخالفت با تکلیف زائد بر اصل تکلیف که نیست. اصل تکلیف هر نحوهی که معلوم باشد مخالفت قطعیه او هم به همون نحوه است. اگر اصل تکلیف معلوم بر اجمال هست، مخالفت با اون تکلیف هم مخالفتون اجمالیه، نه مخالفتون احتمالیه، مخالفتون قطعیتون اجمالیه. اگر هر دو طرف مرتکب بشود در محتمل الحرمه یا هر دو طرف را ترک کند در محتمل الوجوب. البته مخالفت احتمالیش هم ممکن است و اون اینه که در محتمل الحرمه یکی را مرتکب بشود، در محتمل الوجوب یکی را ترک کند. این مخالفتون احتمالیه. ولی اگر هر دو را ترک کرد در محتمل الوجوب، هر دو را اتیان کرد در محتمل الحرمه، قطع به مخالفت دارد ولی قطعاً اجمالی یا نه قطع تفصیلی. این تفاوت بین باب اجمال، علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد. حالا در وجدان عقل در مورد علم اجمالی به تکلیف مخالفتی حاصل نمی شود در مورد علم اجمالی الا اینکه در محتمل الحرمه هر دو را بیاورد، در محتمل الوجوب هر دو را ترک بکند. این معنا مخالفت است. ولی اگر یکی را ترک کرد در محتمل الحرمه قطع مخالفت ندارد، در محتمل الوجوب یکی را مرتکب بشه در محتمل الحرمه قطع مخالفت. چرا؟ چون شاید حرام و یکی دومی باشد، احتمال میدهد. در محتمل الوجوب هر دو را ترک کند قطع دارد، ولی اگر یکی را ترک کند احتمال مخالفت است. احتمال مخالفت عرض کردیم اشکالی ندارد، چون احتمال مخالفت حتی در باب تکالیف معلوم به تفصیل هم وجود دارد. به این معنا اونی که معلوم به تفصیل است برای شما شاید حکم واقعی نباشد. پس حکم واقعی اگه واجب بوده باشد فوت شده، اگر حرام باشد فرض کنیم مرتکب شده شخص، فرض علم تفصیلی به حرمت این شی دارد. ولی حالی که مثلا در اسیر عنبی علم تفصیلی دارد به نجاست و حرمت شد، ولی در زبیب این علم برای او حاصل نشده است، مرتکب میشد و حال اینکه در واقع اون هم نجس بوده و شربش هم حرام بوده است. پس در نتیجه نهایت چیزی که میشود گفت اینه که ما در باب علم تفصیلی چون تکلیف معلوم به تفصیل است، مخالفت او هم قهرن مخالفت هم تفصیلیه، پس در نتیجه در باب علم تفصیلی باید بگیم همون گونه که مخالفت قطعیه او تفصیلیه است، موافقت قطعیه او هم چی؟ تفصیلیه است. چون مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم در اونجا می شود واجب. ولی در علم به تکلیف اجمالاً مخالفت قطعیه او حرام است. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی هر دو را ترک کرد در محتمل الوجوب، هر دو را اتیان کرد در محتمل الحرمه، قطع دارد حرامی را انجام داده است، قطع دارد واجبی را ترک کرده است. اما در کدوم یکی از این دو طرف اونشنگی مهم نیست، ولی یقین دارد حرامی را مرتکب. اما ما چه دلیلی داریم برای این که حالا که علم اجمالی به این دارد ارتکاب هر دو در محتمل الوجوب واجب باشد؟ نه، شما همین مقدار کاری بکنید که مخالفت قطعیه نکرده باشید، یکیش انجام بده، اون دومیش دیگه لازم نیست انجام داده بشود. در محتمل الحرمه یکی رو ترک کند، اون دیگری دیگه لازم نیست که ترک کند، چون همین که یکی رو ترک کرد دیگه مخالفت قطعیه برای او حاصل نمیشود. همین مقدار کفایت میکند. دلیلی برای این که موافقت قطعیه داشته باشیم، این مدعی ادعا میکند که ما نداریم. فعلا هازا فرق شد بین علم اجمالی و علم تفصیلی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، علم تفصیلی موجب تنجز حکم از نظر موافقت قطعیه می شود، ولی علم اجمالی موجب تنجز حکم به لحاظ موافقت قطعیه نمی شود. این نهایت چیزیست که در اشکار بر این علم اجمالی که آیا مانند علم تفصیلیست در تنجیز حکم یا مانند او نیست می شود گفت. ببینیم از این اشکال می شود جواب بدیم یا نه. اساس این اشکالم عرض کردم بر این جهت بود که مخالفت با تکلیف به حسب واقع معنون مادامی که معلوم برای انسان نشود در وجدان عقل، محکوم به قبح و موجب استحقاق عقاب نیست. صلی الله علیه و محمد. جواب این اشکال فردا.